در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر آجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام.
و اجازه میخوام که با این فراز از زیارت امام رضا علیه السلام عرض ارادت خودمون رو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اعلام کنیم. اللهم صل علی فاطمه بنت نبیک و زوجت ولیک و ام السبتین الحسن والحسین الطهره الطاهره المطهره التقیه النقیه الزکیه سیدت نساء اهل الجنه صلات لا یقوا علا احسائها غیرک. ان شاء الله که این عرض سلام خدمت اون بانوی بزرگوار ارسال بشه
ان شاء الله،
و به عمر ما و فکر ما و بدن ما و مال ما ان شاء الله برکت بده.
ان شاء الله جلسات و محافل فاطمیه از راه رسیده، ان شاء الله تو این جلسات نهایت بهره و استفاده رو ببریم و برای هم دیگه هم دعا بکنیم. حالتون چطور آقا؟ خیلی خوشحال خدمتتون هستم.
ممنونم محبت.
فراز به فراز سوره حمد رو در ذیل بحث قرائت نماز داریم پیش میریم و اهدنا الصراط المستقیم، دعایی که هر روز در نمازهای واجب از خدای متعال مسئلت میکنیم. صراط الذین انعمت علیهم، و امروز خدمتون هستیم و خواهیم شنید که صراط الذین انعمت علیهم راه چه کسانی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. موضوعات آیات سوره حمد خیلی دامنه داره. ما گفتیم هر آیه رو در یه برنامه، وگرنه شاید ده ها برنامه. خود همین مسئله هدایت خواهی شاید عرض کردیم تو اون جلسه قبل، بیش از 500 بار موضوع هدایت و ضلالت در قرآن آمده. کمتر موضوعی داریم با این فراوانی. یعنی انسان در مسیر زندگی تا برسد به رستگاری خیلی نیازمند مدد خداست.
مدام باید انتخاب بکنی.
مدام باید انتخاب کنه و تو انتخاب از خدا مدد بخواد. چون به ظاهر همه میگن ما در صراط مستقیم است. احزاب، گروه ها، افراد، متفکران، نویس، همه میگن ما در مسیر مستقیم هست. اما کی درست میگه؟
این خیلی نکته مهمیه.
نکته مهم است. این رو هم یه بار دیگه تکرار بکنیم که خداوند از روی مهرش ابزار شناخت راه درست رو در وجود ما قرار داده و اون عقل هست، فطرت هست، وجدان هست. از بیرون هم پیامبر و کتاب فرستاده. 6400 آیه قرآن راهنمای عمل ما مسلمان هاست، اما همچنان ما محتاج هستیم. چرا؟ به دلیل جاذبه هایی که تو دنیا وجود داره. من الان یکی دو سه روز تو این فکر هستم که به نظرم رسیده حکایت ما حکایت پدر مادری است که بچهش 5-6 ماه درس خونده، یه پدر جون مادر جون من خسته شدم، یه شهر بازی ما رو ببر،
یه تفریحی استراحتی مسافرتی،
بچه رو میبرن شهر بازی. شهر بازی هم بازی های متنوع جذاب، دو تا سه تا بازی رو که اون بچه انجام داد دیگه میگن بریم به سمت
بازی،
ولی بازی ها همچنان چشمک میزنن. او تونل رو بریم، اون چرخ فلک رو بریم. اینجا یه مادر دلسوز یا یه پدر عاقل باید باشن که این بچه رو با لطافت از این معرکه ببرن توی زندگی جدی، دوباره به سمت درس خوندن رشد کردن. ما انسان ها هم حقیقتاً توی فضایی هستیم شبیه شهر بازی. خود قرآن اسمشو گذاشته این زندگی دنیا لهوون و لعبون، سرگرمیه، بازیه، و زینتون
و تفاخرون
و تفاخرون و تک... این کلمه ها همش به شهر بازی میخواد
و همش داره چشمک میزنه به ما
و ما رو یه کاری میکنه از اون صراط مستقیم منحرف بشیم. یا در یه آیه دیگر میفرماید که زینت داده شده، یعنی هم چشمک میزنه برای شما، همسر، فرزند، والقناطیر المقنطره، یعنی دارایی های بیشمار که اصلا نمیشه حسابش کرد، من از ذهب و الفضه، طلا، نقره، و الخیل المسومه، یعنی بنز مشکی. خیل یعنی مرکبی که مسوم، یعنی نشاندار، برند داشته باشه مثلا که متفاوت با بقیه،
خیلی به چشم میاد،
خیلی به چشم میاد، یا یک کسب و کار ویژه. اینها چیزهایی هستن، نه اینکه ما نباید لذت ببریم، ما نباید، نه، اون هدف اصلی رو نباید فراموش
کنیم، یعنی نباید غافلمون بکنه،
نباید غافل که میکنه
بله،
چون ما رو غافل میکنه به دلیل شیرینی ها و جذابیت هاش پیوسته دست ما باید به سمت آسمان بشه. خدایا در انتخاب دوست، در انتخاب همسر، در انتخاب شغل، در انتخاب سفر، در همه انتخاب ها تو دست ما را بگیر.
اهدنا الصراط المستقیم.
حالا صراط مستقیم یه شاخص هایی داره که نزدیکترین راه به خداست، ولی ما آدم ها غیر از اون توضیحات یه کسانی را میخوایم به صورت محسوس دنبال اونا را بیفتیم. این رو سوره نساء به ما کمک میکنه. اینجا میفرماید که صراط الذین انعمت علیهم، راه مستقیم راه کسانی است که پروردگارا به اونها نعمت دادی. خب خدا به همه نعمت داده،
بله،
به فرعون هم نعمت داده، یعنی ما چی منظورمون هست که در نماز میگیم به همه چشم، گوش، دست، پا، عقل، دل، پدر، مادر، ستاره، باد، باران، خورشید، ما به همه داده؟ از اینجاست که مفسران بزرگی مثل علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد فرمود نه، این همه نعمت ها منظور نیست، یه نعمت خاصی است، اون نعمت ولایته، اون نعمت هدایته که خداوند یه لطف خاصی میکنه، ما رو از این منجلاب و آلودگی ها در میاره، دست ما رو میگیره، با ما همراهی میکنه تا به رستگاری برسه. انعمت علیهم، کیا هستن انعمت علیهم؟ سوره نساء که اونجا هم صراط مستقیم با انعمت با هم آمده.
بله،
آیاتش رو بخونیم.
بفرمایید.
میفرماید آیات 68 تا 70 ولهدیناهم صراطا مستقیما، راجع به آیات قبل، ما اینان را به راه مستقیم هدایت کردیم. و من یطع الله و رسول، و هر کس که از خدا و رسول پیروی کند، فاولئک اینان مع الذین انعم الله علیهم، اینها همراه انعم الله علیهم. کیا هستن اونها؟ نام چهار گروه از اینجا برده میشه: من النبیین، پیامبران، و صدیقین، راستگویان، و شهدا، شهیدان، و صالحین، و حسن اولئک رفیقا. عجب رفیقای خوبی هستن اینها، پیامبران، صدیقان، شهیدان، صالحان.
اینا نعمتهای ویژه دارن،
اینا نعمتهای ویژه دارن، غیر از چشم و گوش و دست و پا و باد و باران و خورشید و ماه که همه دارن.
بله،
اینها رو به صورت ویژه خدای لطفی در حقشون، ما هم میخوام مثل اونها مشمول. بعد پایانش میفرماید ذالک الفضل من الله، این موهبتی است از جانب
خدای متعال.
خدا و کفا بهی علیما، و خداوند کافی است از نظر دانستن که همه رو میشناسه و میدونه به چه کسی لطف بکنه به چه کسی لطف نکنه. حرف مهم برنامه امروز اینه، نمازگزار در هر نمازی این چهار گروه رو باید بیاره تو ذهنش. ببین من تو این خط میخوام حرکت کنم،
من با اینها هستم،
من با اینها هستم، من از اینها الگو میگیرم، من از اینها خط فکری میگیرم، من سبت زندگیمو با اینها تطبیق میدم. یعنی شبانه روزی 10 بار این چهار گروه رو، راجب این چهار گروه نمازگزار باید بره مطالعه کنه. اینها
نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین،
همه کسانی که برنامه سمت خدا رو میشنوه این چهار گروه رو حفظ کنن. نبیین،
صدیقین،
شهدا، صالحین. حالا ما کمتر از 40 دقیقه وقت داریم، میخوام برای هر کدوم 10 دقیقه صحبت کنم.
بله بفرمایید.
که حتما نمیرسین یه گوشه هایی که وقتی نماز میخونیم بریم عجب، من میخوام با ابراهیم خلیل باشم، با میخوام با موسای کلیم باشم، با عیسی روح الله باشم، میخوام با شعیب باشم، با یوسف باشم،
میخوام با اینا رفیق باشم.
من این خط زندگیم میخوام این خط باشه، باید برم مطالعه کنم ببینم اونها چی کار کردن، دنبال چی بودن، چه دستاوردی داشتن، چه تأثیراتی در تاریخ گذاشتن. من تو اون جهت باید، الان از اونها چند هزار سال فاصله دارم، ولی باید بشناسمشون تا بتونم همراهی کنم با اونها. پس ما از این لحظه به بعد اگر در پایانم فرصتی بود باز موارد انعمت علیهم رو که بجز سوره نساء در سوره های دیگه هست رو به اون هم اشاره خواهم.
انشاءالله.
و اما پیامبران، نمازگزار تو هر نمازی به خودش میگه من تو این خط میخوام حرکت کنم. پیامبران برگزیدگان خدا هستند، مربیان و معلمان بشر هستند. چون راجع به پیامبران بله شاید حدود 1000 آیه در قرآن هست راجع به پیامبران، میفرماید ان الله اصطفا، خدا اونها رو سوا کرده، بهترین های جمعیت بشر اونها بودن. یا میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اینا معلمان بشر هستند، مربیان بشر هستند. انبیا راهنمایان بشر هستند. چند ده آیه داریم که کار انبیا هدایته. یکیش این آیه از سوره ابراهیم آیه 5، لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، موسی را فرستادیم با معجزات، با دلائل روشن، با این مأموریت ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تا ملتت را از تاریکی ها به سمت روشنایی بیرون بیاور. پیامبران بشارت دهندگان و هشدار دهندگان هستند. زیاد آیه داریم، یکیش سوره کهف آیه 56، مبشرین و منذرین، هم مژده میدادند تا انسان ها امید پیدا کنند، هم میترساندند تا انسان ها حواسشون رو
جمع بکنن، هم بشارت هم انذار،
هم بشارت هر دو. پیامبران رحمت های خدا بر بشریتن، بشر بدون پیامبر دستش خالیه. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. پیامبران دلسوزان بشر هستن، بشر دنبال هر کی بره اون دنبال منافع خودشه، اما این پیغمبره که میسوزه. و لعلک باخ اون نفسکه الا یؤمنو، داری خودتو میخوری چرا بعضی ایمان نمیارند. خدیجه کبرا این قصه رو تعریف کرده که 6 روز متوالی پیغمبر با چشم گریان وارد خانه شد، روز هفتم با لب خندان. دلیلش رو پرسیدم، فرمود 6 روز دنبال هدایت یه نفر است.
ای جانم
امروز موفق شدم. یه سوزی، یه گدازی در اونها بوده برای هدایت مردم، کیف میکردن یک کسی به راه بیاد، رستگار بشه، قصه میخوردن از این کسی که بیراهه بره، گمراه بشه.
حریصون علیکم. بله.
مبلغان پیام خدا بودن، لقد ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم، از قول پیامبران زیادی نقل شد. ما آمدیم پیام های آسمانی را به زمینیان برسانیم. ما وقتی یک کسی از یه شخصیت بزرگ برای ما پیغام میاره دستشو میبوسیم، دستت درد نکنه، ای پیام رسان. پیامبران از مردم بودن، با مردم بودن، در مردم بودن، زندگیشون مردمی بوده. گاهی یه سائلی وارد مسجد می شده، دست دراز می کرده، نداشتن مسلمان ها کمکش کنن، می اومده پیش پیغمبر، می فرمود ای سائل منم خدا می دونه ندارم، ولی دلیل نمیشه که تو رو نفرستم در خانه فاطمه، برو در خانه فاطمه.
سلام الله علیه.
اونم آمده در خانه فاطمه زهرا در زده. حضرت فاطمه هم خوردنی نداشته، خوردنی میخواسته، یه پوست بره بوده آورد به اون سائل داد. حضرت فرمود من این دوشک بچه‌هامو شبها روی این میخوابونم، ولی نخواستم تو رو دست خالی رد کنم.
برو بفروش چیزی برای خودت بخر.
اون هم از اون فقیرایی که روشون
میشده،
روشون میشده، گفتم پوست بره میخوام چون من گشنمه. حضرت یه گردنبندی که از دختر عموش اخیراً هدیه گرفته بود اونو باز کرد و داد به سائل. سائل هم اومد مسجد و پیغمبر چشمش افتاد به اون گردنبند، اشکش جاری شد. عمار یاسر تازه از راه رسید و پیغمبر فرمود کسی هست این گردنبند رو بخره؟ عمار دست بلند کرد و غنیمتی بهش رسیده بود، دست اون سائل رو گرفت و به سمت خانه آمد و گفت چی میخوای در مقابل این گردنبند؟ گفت یه غذای خیلی خوشمزه، یه لباس خیلی خوب و خرج سفر. و عمار یاسر همه اونها رو بهش داد و خودش همون گردنبند رو معطر کرد. یه غلامی بهش رسیده بود از غنیمت جنگی، اون غلامه رو هم مأمور کرد، گفت تو رو بخشیدم به فاطمه زهرا. غلام هم اومد در خانه حضرت فاطمه را زد و میخندید. حضرت پرسید چرا میخندی؟ گفت در حیرتم از این گردنبند. گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، بینوایی را نوا داد و برده ای را
آزاد کرد. یه گردنبند و این همه برکت.
حالا یه قسمتش اینه که پیامبرم زندگیش یه زندگی ساده مثل بقیه مردم. فرمان رسولم منهم، از همه جنس مردمه، در همه بین مردم زندگی میکنه. پیامبران صمیمی بودن با مردم. زیاد در قرآن این تعبیر آمده که پیامبران برادر مردم بودن. و الی عاد اخاهم هودا، به جای اینکه بفرماید پیامبرشون به سمتشون رفت، میفرماید برادرشون، یعنی میخواد عاطفی بودن و صمیمی بودن. و الی ثمود اخاهم صالحا و الی مدین اخاهم شعیبا. پیامبران برادران مردم بودن، خیلی عاطفی بودن، ناظر بر مردم بودن. انا ارسلناک شاهدن، مراقب بودن مردم به بیراهه نرن. پیامبران داوری میکردن برای مردم، اختلاف بین مردم پیش میامده، با الهاماتی که از خدا میگرفتن قضاوت درست میکردن عادلانه. و اساسا پیامبران یکی از اهداف بلندشون عدالت خواهی بوده. سوره حدید آیه 25 آیه است که مردم زیاد شنیدن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. ما پیامبران را با معجزات، با دلائل روشن فرستادیم، همراه اونها کتاب و میزان را. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط. عاشق عدالت بودن. پیامبر عزیز ما شنید دختر یکی از افراد سرشناس دزدی کرده.
بله،
کسانی آمدن وساطت کردن که یا رسول الله این رو اگه بخواد شما تنبیه بکنید پدرش از اسلام برمیگرده، پدرش هم برگرده، شاید چند هزار نفر از اسلام دست بکشن. حضرت فرمود به خدا اگر دخترم فاطمه این جرم را مرتکب شده بود او را تنبیه میکردم.
تعارف با کسی ندارد،
این پیغمبره، دنبال عدالته. یعنی ما در هر نمازی یه چنین شخصیت هایی رو الگو قرار میدیم، پاک، پاکیزه، صابر،
و از خدا میخواییم که پا جای پای اونها بگذاره.
این چیزی اون وقت نماز ما تأثیر پیدا میکنه. این ما یک قرائت سوره حمد رو به همین اندازهی که برای هر آیهش اصلا 20 دقیقه ما صحبت کنیم، همین اندازه توجه داشته باشیم راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، یه مقداری تفکر کنیم که این مضامین چی تو این آیه ها نهفته است. اصلا تغییر میکنه زندگی.
چی داریم میخونیم؟
چی داریم میگیم؟
چی میخوایم؟
خارج از نمازم فکر کنیم.
بله.
داریم مثلا تو ماشین نشستیم تا به مقصد برسیم، فکر کنیم الله الصمد. این چیه که ما تو هر نمازی اینقدر سفارش شده سوره قل هو الله رو بخونیم؟
واقعا حجای بهشتی، تا این فاصله ها رو متوجه نشیم و بهش فکر نکنیم، برای رسیدن به اون تلاشی نخواهیم کرد.
تلاش نخواهیم کرد و پیشرفت نمی‌کنیم. پیشرفت بخوان در سایه همین معارفه. پیامبران کیا بودن؟ بسیارشون کشته شدن در راه هدفشون. و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الانبیا. خیلی از پیامبران شهید شدن. به خاطر کی؟ به خاطر مردم. خیلی از انبیا کتک خوردن. ابراهیم خلیل فریاد میزد ولنصبرن علی ما آذیتمونا، در مقابل اذیت هایی که به ما روا میدارید ما مقاومت خواهیم کرد. خب ما هم باید مقاومت بکنیم. وقتی میگیم نوح نبی، حضرت نوح 900 و چند سال تبلیغ دین خدا کرد، مسخرش میکردن، کلماتی راجب انبیا به کار میبردن. گاهی وقتا ما در رسانه های خارجی میبینیم به یه شخصیتی توهین میشه، حقیقتا شب خوابمون نمیبره،
شب به اون بر میخوره،
به اون بر میخوره. اون وقت به پیغمبر خدا مثلا میگفتن مجنون، یا میگفتن سفیه بیخرد، یا شاعر، یا کاهن، یا چی یا چی یا چی، یا میگفتن افرادی که دور این پیغمبر هست اراذل او باشن، بی احترامی میکردن،
فشار میاد با آدم.
بله. اون وقت یه انسان پاکی که تمام وجودش نوره، تمام وجودش سوزه، میخواد بشریت نجات پیدا بکنه، به رستگاری برسه، به او این بی احترامی بشه. این گروه اول انبیا،
خیلی خوب،
راهنمایان بشر، دلسوزان بشر، مقاومت میکردن بر راهشون و میخواستن ما نجات پیدا کنیم. گروه دوم صدیقین. صدیق صیغه مبالغه هست از صادق. صادق یعنی راستگو، صدیق یعنی خیلی 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 راستگو. ما هممون این حدیث رو شنیدیم که از امام 11 علیه السلام فرمودن اگر همه بدیها رو توی خانه بریزن درشو قفل کنن، کلیدش چیه؟
دروغه.
دروغه.
بله.
به همون نسبتی که دروغ ریشه بدی هاست، صداقت و راستگویی ریشه
تمام خوبی ها و زیبایی هاست.
یک کسی آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و
سلم،
گفت یا رسول الله، من مرتکب 4 گناه میشم، حوصله این که مسجدم بیام، حالا شما در دوره مثلا طولانی بخواد یکی از این 4 تا رو به عشق شما حاضرم کنار بذارم. به خاطر شما، علاقمندم به شما.
هر کدومش رو شما گفتید من کنار بذارم.
بعد اون 4 تا گناه رو که من روم نمیشه همه رو بگم. مثلا یکی گفت شراب میخورم. یکی گفت دزدی میکنم. یکی عمل نامشروع انجام میدم، زنا میکنم، دروغم میگم. پیغمبر فرمود به خاطر من دروغ نگو. ببینید خود این بین این 4 گناه که الان از ما بپرسن، اون 3 تا رو دست میذاریم.
بله.
این خودش تعریف کرده، میگه از محضر پیامبر فاصله گرفتم، رفتم هر یک از اون 3 تا گناه رو انجام بدم، دیدم با دروغ همراهه، چون نمیتونم به مردم بگم که من دزدی میکنم، مجبورم دروغ بگم، مجبورم لبم رو خوش بندازم نه ما که اهل شراب نیستیم. دیدم به احترام پیغمبر اون 3 تا گناه رو هم
کنار گذاشتم.
این صداقت که اگر ما زنده باشیم، حالا اینا وعده های است که ما گاهی و سال بعد مثلا اگر زنده باشیم میخوام تربیت اخلاقی بدیم، تو اونجا اگر بخوام 5 خلق از 10 مسئله فضیلت اخلاقی رو بدیم، حتما یکی صداقته. که امام صادق علیه السلام فرمود هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه مردم رو به صداقت توصیه میکرد.
تو زندگی خودمونم اگه واقعا بینی و بین الان نگاه بکنیم، اگه دروغ نگیم، خیلی از مشکلاتمون حل خواهد شد.
یعنی این دروغ متاسفانه در خانه ها، در بازارها، در اداره ها، الان مثلا اعلام بکنیم از مردم بپرسیم ای مردم به نظر شما در جامعه ما دروغ هست؟
از خودمون هم باید شروع کنیم.
باید از تو جامعه جهانی هم وجود داره ها. الان دیگه خیلی از کشورهای اروپایی قبطه میخورن به حال امریکا. امریکا هم یه رئیس جمهوری داره که ایدئال خودشون اعلام میکنن، روزی 13 تا 14 تا 15 تا، اینی که حالا حالت نمایشی داره 10 ها دروغ به دنیا میگن. یعنی دروغ ابعاد جهانی داره، ابعاد خانوادگی داره، ابعاد اقتصادی داره،
فردی اجتماعی.
موضوع بسیار مهمی است راستی. قرآن میفهمه روز قیامت راستگویان خواهند فهمید چه سودی کردند. امروز روزیست، هازا یومون، امروز روزیست که راستگویی راستگویان به اونها سود میرساند. اون وقت حالا یک کسی پیدا بشه خیلی راستگو باشه، بهش میگن صدیق. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم لکل امت صدیقا و فاروقا، هر امتی یک صدیق و یک فاروق. صدیق یعنی خیلی راستگو، فاروق یعنی شخصی که جدا کننده حق از باطله.
بله.
و صدیق امتی و فاروق امتی علی ابن ابی طالب.
بله سلام الله علیه.
و یک بار جبرئیل امین لقب صدیقه را برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعضی هم گفتن صدیقه به این معناست، صداقت در گفتار، صداقت در رفتار.
اینا با هم منطبق و با
هم منطبق. یعنی هم این به قول شهید مطهری داستان راستان، راستگویان نه، داستان راستان، یعنی انسان که تمام وجودش راست،
هیچ انحراف و اعوجاجی درش نیست،
امانت دستش، امانت داری میکنه، مسئولیت به سپرده میشه، درست راست انجام میده اون مسئولیت رو. یه معنای دیگری که مفسرین برای صدیقین کردن، میگن صدیقین مبلغانی هستن که آیین پیامبران رو تبلیغ کردن با راستی، با راستگویی. این هم معنا شده، اول انبیا، دوم مبلغانی که مکتب انبیا را به دور دست ها رساندن با راستی و درستی، با امانت داری. این آیه قرآنه، این حدیث رو پیغمبر فرموده، این رو دیدم خود پیغمبر به چه کسی، با صداقت تبلیغ دین انبیا را میکنه.
یعنی سفیران تعالیم انبیا بودن
با صداقت. بله. یکی از معانی که برای صدیقین شده این معنا هست. خود کلمه صدیق و صدیقه در قرآن هم تکرار شده، مثلا حضرت یوسف رو میفرماید صدیق، نمونه های
قرآنیش.
یا مریم رو میفرماید صدیقه، یک بانویی که تمام وجودش صدق و راستی بود. یا عرض به خدمت شما سوره حدید آیه 19، این برای خود ماها خوبه، ما میخوام از صدیقین بشیم. میفهمند الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، هر کی به خدا ایمان داشته باشه و به فرستادگان خدا، اون از صدیقینه. اینم راه رو باز میکنه که ما هم، چون بعضی از مفسران بزرگ میفرماید این صدیق یه طیفیست، یعنی مراتب داره، صدیق در مرتبه کف داره، سقفش علی ابن ابی طالب و فاطمه زهراست، سلام خدا بر اونها.
سلام الله علیه.
ولی ما هم میتونیم آرام آرام از این دامنه شروع کنیم، به اندازه خودمون، به هر نسبتی حساب بکنیم، ببینیم ما دروغ میگیم تو زندگی. نمیخوام به کسی بگیم، به خودمون، آره دروغ میگیم. چند تا
شدت و ضعف داره،
25 تا 70 تا 400 تا، همون آرام آرام کمش کنیم. این دفعه از سمت بدی به سمت خوبی حرکت میکنیم.
یعنی حاجای بهشتی میخوام بفرمان که این دایره صدیقین بسته نیست که کسی نتونه واردش بشه. بله. برای هممون بازه و وسیعه.
وقتی هر نمازی نمازگزار از صداقت حرف میزنه، این چیز مهمیست، داریم نماز میخونیم، به خودمون و دیگران اعلام میکنیم که من تو خط صدیقین هستم، این راستگویان. معناش اینه که خودم نباید دروغ بگم، به همسرم، پیغمبر فهمون به بچه ها دروغ نگید، بچه ها دروغ رو تو خونه یاد میگیرن، زن و شوهرها به هم دروغ نگن، وعده دروغ ندن، به قول امروزی ها خالی بندی
ممنوع،
ممنوعه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از دروغ شوخی حتی پرهیز کنید، اون یه زمینه است برای کشیده شدن به دروغ
جدی.
این مسئله رو جدی تلقی کنید. نماز خونا تو هر نمازی ما تا میگیم انعمت علیهم، چهار گروه باید بیاد تو حافظه ما. گروه دوم صدیقین هستن، یعنی راستگویان. بنا رو برای این بگذاریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود راست بگو ولو به ضررت، چون یکی از دلایل دروغ گفتن منافع. مثلا میپرسن که این لیوان رو شما چند خریدی؟ ما میخوام از شما بخریم. میتونه بگه 4000 تومان خریدم، میتونه بگه 5000 تومان. خب با یه دروغ 1000 تومان فرقشه دیگه. شیش هزار تومان تفاوتشه. یعنی یکی از انگیزه هایی که آدم ها دروغ میگن منافع. این ماشین رو حاجی بهشتی، من هم دلم گرفته، چشمم گرفته، حاضرید بفروشید؟ چند خریدید؟ چند که
30 تومان.
میتونم بگم 30 تومان، میتونم بگم 25 تومان، میتونم بگم 35 تومان، 40 تومان. او به من اعتماد کرده. الان
هر چی شما گفتی
اینجا بای منافع میاد. یکی از دلایلی که آدمو دروغ میدن همین نفع شخصی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود به عشق خدا این نفع شخصی رو بذار کنار.
آقای رنجبر خدا حفظشون کنه، همیشه ایشون میگفتن که دروغ گفتن شاید به ظاهر تو رو جلو بندازه ولی خود واقعی تو عقب میندازه.
عقب میندازه.
در عوض راستی تو رو خودت
یعنی
تو
ما رو میبره دیگه توی گله حیوانات. یعنی مسئله راستگویی تو هر نماز و اینکه الگوی من، گاهی از ما میپرسن الگوی شما کیه؟ اینو بگیم راستگویان، راستان، اونایی که درستن. دروغ هم، حالا بحث دروغ رو نمیخوام الان، فرصت نداریم. دو جوره، دروغ خبری، دروغ مخبری.
یعنی چی؟
یعنی گاهی یک کسی وارد اینجا میشه میگه تو این چهار راه نزدیک اینجا تصادفی شده بود، 7 نفر کشته شدن.
خب
ما بعد میبینیم نه آقا، یه مجروح بیشتر نداشته، میگیم این خبر
دروغه.
دروغه. گاهی نه، یک کسی میاد میگه که اذا جاء اکل منافقون، ای پیامبر منافقان آمدن نزد تو، قالو گفتند انک لرسول الله، تو رسول خدا هست، والله یعلم انک لرسول، خدا میدونه تو رسولش هست، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند گواهی میدهد منافقین دروغ میگن. چی گفتن منافقین؟ گفتن شما پیغمبری. خبر که راست بود.
چی خودش دروغ بود؟
خودش دروغ،
خودش راست نیست.
پس ببینید دروغ، دروغ خبری، گاهی خبر دروغه،
گاهی به اون شخص برمیگرده،
مخبر اون خود اون کسی داره حرف میزنه آدم دروغیه.
خیلی خوب. و شهدا،
ها بریم سراغ شهدا. ها شهدا خیلی حرف مونده.
بله میدونم.
امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 فرمود من خبر عظیمم، من صدیق اکبرم. یعنی یکی از افتخارات امیرالمومنین در معرفی خودش، من صدیق اکبرم. خب بریم سراغ شهدا. کلمه شهید، شاهد در قرآن به چه معناست؟ تحقیقاتی که انجام شده چند تا کاربرد داره این کلمه. یکیش به معنای کشته در راه خداست. مفسرانی مثل حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی میفرمان شهید در این آیه
اون معنای شهید خودمون،
معنای شهید خودمون. اگه این معنا رو قبول بکنیم، یعنی تو هر نمازی ما یاد شهدا باید باشیم، راه شهدا، آرزوهای شهدا، اینهایی که خودشون رو به خاطر ما فدا کردن تو هر نمازی، از شهیدان صدر اسلام گرفته که امامان ما همه فرمودن ما در راه خدا حالا یا با زهر یا با شمشیر کشته می شویم، یا اصحاب اونها جعفر ابن ابی طالب. حدیث هم داریم که در تفسیر همین آیه فرمودن نبیین پیامبر، صدیقین علی ابن ابی طالب، شهدا جعفر و حمزه. یعنی به معنای همین شهیدی که
بله.
الان در کشور ما شهید قاسم سلیمانی، مگه از ذهن ها میره؟
رضوان الله تعالی علیه.
چقدر خدمت کردن اینها به پیشرفت اسلام، به باز شدن دلها برای پذیرش اسلام، با سفرهایی که به اقصانقات جهان داشتن، با به همین نیت خالص پاک که پیام اسلام رو ببرن و زمینه ظلم و ستم رو برچینن. شهیدان، بچه های ما تو مدرسه آرام آرام میان تو دانشگاه، نباید این کلمه شهید از حافظه ها پاک بشه. هر نمازگذاری هر صبح و شام تا پایان عمرش تو سوره حمد باید یاد کنه از شهدا.
میخوام من راه شهیدان،
راه شهیدان رو ادام. خب راه شهیدان رو باید بشناسم. شهیدان رو کی بود؟ جعفر طیار کی بود؟ حمزه، حبیب ابن مظاهر کی بود؟ مسلم ابن اوسجه، آقا قمر بنی هاشم، همین حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیه، اینا کی بودند؟ یه معنای شهید اینه که در قرآن هم آیات زیادی داریم، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه توبه، در سوره نساء، سوره های مختلف فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. به قول استاد اعظم حاجی قرائتی میفهمید این کلمه حسبه، یحسبو، تحسبو، تحسبن، هر جا تو قرآنه یعنی فکر غلط. این کلمه و مشتقاتش تو قرآن هر جا پیدا کردید یعنی فکر غلط. این فکر غلطه که بگیم شهیدان مردند. شهیدان زندن، شاهدند.
یعنی به ذهنتون هم خطور نکنه که اینا مردند. بله.
ولا تقولو، یعنی به زبان نیارید، ولا تحسبن، نه تو ذهنتونم دو آیه داره.
بله.
لا تقولو، اصلا جای این حرفو نزنید که شهیدان مردن. لا تحسبن، اصلا به ذهنتون هم
خطور نکنه.
خطور نکنه. شهیدان زنده اند، شاهدان اند ربهم
یرزقون.
خب این معناش اینه که ما در کشورمون حالا 8 سال به یه زبانی جنگ و دفاع مقدس بوده. 6-7 هزار کتاب برای این شهدا نوشته شده. خب بخریم این کتاب رو، بخونیم، برای بچه‌هامون هدیه ببریم، بازگو بکنیم، تو مسابقات فرهنگی شهیدان شرکت بکنیم. مثلا از ما بپرسن از اون 6000 3-4-5 سال پیش 6000 کتاب بود،
الان خب بیشتر شده.
الان حتما بیشتر.
خاطرات شهدا.
آقا سید 60 تاشو شما خوندی؟ من البته 200 تاشو خوندم.
خدا خیرتون بده، بارک‌الله.
ببینیم اصلا این شهدا کی بودن، تو چه خانواده‌ای زندگی می‌کردن،
چیکار
کردن، با چه مشکلاتی این ایثارهای اونها، همسران اونها، مادران اونها، فرزندان اونها. اینه که نماز چه ابعادی پیدا می‌کنه. اینطوری وقتی به نماز نگاه می‌کنیم، یه نمازگزار اصلا در زندگی عبادیش چقدر باید سفر کنه
و این نمازه که تو رو می‌سازه.
قربان کل تقی، معراج مؤمن،
تنها عن الفحشاء
والمنکر، شهیدان. این یک معنا.
معنا.
معنای دیگری که علامه طباطبایی پسندیده، شهید به معنای شاهد و ناظره.
اینا کیا هستن؟
اینها کسانی هستن که حالا این هم خودش دو معنا شده، یکی شاهد در دنیا، یکی شاهد در آخرت. ما آیه‌ای داریم که شأن نزولش راجب جعفر ابن ابی طالبه که سخنگوی مهاجران بود و به حبشه رفتند و اونقدر زیبا اسلام را توصیف کرد، هم جاهلیت رو خوب توصیف کرد هم اسلام رو، که یه شنونده وقتی این دوتا رو کنار هم میبینه میفهمه اسلام یعنی چه. وقتی توصیف کرد اسلام رو، هم خود نجاشی پادشاه حبشه تحت تأثیر قرار گرفت، هم کشیش های مسیحی، جمعی از اونها اسلام آوردن و در حالی که می گریستند گفتن آمنا، بعد گفتن وکتبنا مع الشاهدین، پروردگارا ما را از شاهدان قرار بده. شاهدان یعنی چی؟ یعنی تصدیق کنندگان، باور کنندگان، گواهان. چون در دادگاه میگن شاهد بیاد.
بله.
شاهد میاد و میگه بله من دیدم این آقا از دیوار رفت بالا، یا اون آقا سیلی زد به صورت،
یعنی یه جور تصدیق میکنه.
یه جور تصدیق. گروه اول پیامبران، گروه دوم صدیقین، به یه زبانی مبلغان راستگوی اون پیامبران، گروه سوم توده مردمی که ایمان میآورن، باور میکنن، تصدیق میکنن، به همه دنیا هم میگن که ما این مکتب رو قبول داریم. ولی شما هر موضعی میخوای بگیر، کشیش مسیحی بود چه بسا منافعش به خطر می افتاد. شهید یه معناش اینه، شاهد در دنیا یعنی به معنای تصدیق کننده. و اما در آخرت، در آخرت هم دادگاهی تشکیل خواهد شد که جلساتی راجب اون دادگاه باید اینجا نشست و حرف زد. یکی اینکه اون دادگاه گواهانی دارد،
اونجا هم شاهد داره،
خدا یکی از گواهانی که در قرآن آمده، پیامبر و صالحان. اینها میگن که ما گواه بودیم در دنیا این نفر کار خوب یا کار بد انجام داد. این معلومه که از بقیه سر و گردن بالاتر هستن، خداوند اونها رو ناظر بقیه قرار داده. این هم یه معنا. فرصت نداریم؟
اگر بذاریم بعد از تلاوت قرآن، صالحین انشاءالله بعد تلاوت قرآن وقت داشته باشیم. کوتاه میتونید بگی؟ بفرمایید. خب بفرمایید. تا مقداری که دوستان به من بگن.
چهار گروه رو تو همین برنامه باید بگم.
خیلی خوب.
صالحین. صالح یعنی افراد شایسته. ده ها بار در قرآن اینو مردم ما همه میدونن. عمل صالح با ایمان کنار هم اومده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. معلوم میشه ایمان تنها ناکافی است. کسانی که ایمان آوردن عمل و کارشون رو درست انجام دادن. کارگر یه کارخانه است، کارمند یه اداره است، استاد دانشگاهه، مدیر یه بخش خصوصیه، کارش رو درست انجام میده. صنعتگر، طبیب، محقق، چه مجریه، حالا هر کسی کارش رو درست انجام بده میشه صالح. به بهترین وجه اون کار رو انجام بده. آمنو و عملو صالحات هر دو کنار هم باید باشه. اما صالحین که ما در پایان نماز هم داریم، السلام علینا و غلا
عباد الله،
اونجا هم بحث صالحین رو خواهیم کرد، ولی اینجا الان تو سوره حمد هستیم، داریم نماز میخوانیم. خدای من در جبهه صالحین میخوام باشم. مقابل صالحین کیا هستن؟ فاسدین، مفسدین، تبهکاران که تو دنیا کم هم
نیستن.
یعنی جبهه خودم رو باید سوا کنم، توی جمع قاطی پاتی نه، من در جبهه صالحین هستم، یعنی درستکاران، نیکوکاران، اونایی که وظیفه‌شون رو تو اون پستی که هستن به درستی انجام میدن. بعضی از آیاتش رو به اندازه وقتی که هست من
بفرمایید.
عرض به خدمت شما
دوستان، فقط به من بگن که ما چرا
من عمل صالحا، هر کی کارش رو درست انجام داد، من ذکرن او انثا، مرد باشه یا زن، مزدی که ما بهش میدیم، فلنحیینه حیاتا طیبه، یه زندگی پاکیزه است. این نتیجه است که به صالحین. من نگاه کردم شاید حدود 20 تا از پیامبران با همین توصیف صالحین آمدن. من همه آیاتش رو نمیخوانم، مثل این آیه سوره انعام آیه 85 و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. یعنی انبیا رفتارشون، منششون، خلق و خو و عمل کردشون درست بوده. اشتباه، کمکاری، بدکاری تو هر رشته‌ای که کار میکردن
اوج عمل و صالحات بودن. در
اوج عمل و صالحات بله. یا سوره آل عمران آیه 114 میفرماید کسانی که ایمان به خدا دارن و به جهان آخرت و امر به معروف میکنن و نهی از منکر و یسارعون فی الخیرات، الان همچنان مناطق سیل زده نیازمند کمک ما هاست. یسارعون فی الخیرات یعنی شتاب میکنن در کار خیر. اولئک من الصالحین، اینها از صالحان هستن. یا در سوره نساء زنان صالح رو توصیف کرده، زنانی هستن که نسبت به شوهرشون اطاعت می‌ورزن و نسبت به ناموس شوهرشون یعنی خودشون و دارایی شوهرشون حراست می‌کنن، حفاظت می‌کنن. در پایان تاریخ هم این صالحان خواهند بود که حکومت رو به دست می‌گیرن. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی از صالحون. نمیرسم یوسف صدیق کارش که به آخر رسیده تازه از خدا میخواد که خدای مرا از صالحان قرار بده.
اینقدر مقام عظیم و بلندیه. بسیار.
چهار گروه: نبیین، صدیقین، شهیدان، صالحان.
انشالله جزء این دسته ها باشیم و انشالله جا پای اونها بگذاریم و دنبال روشون باشیم. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم. صفحه 298 قرار امروز دوستان ماست که انشالله بعد از عرائض بنده و صحبت‌های حاج آقای بهشتی انشالله این سفر رو تلاوت خواهند کرد. اسم حاج قاسم عزیزمون اومد، حاج آقای بهشتی، یه طرح خیلی خوبی در این ایام رقم خورده به همت دوستان خوبمون در برنامه سمت خدا و الحمدلله رادیو معارف هم همراه شده.
الهش
از روز شهادت حاج قاسم که 13 دی داغی به دل همه ما گذاشتن تا 40 ایشون که مصادف شده با 22 بهمن، به بچه های نوزادی که نامشون قاسم یا مهدی هست به یاد ابو مهدی المهندس، این شهید بزرگوار، دوستانی که بچه هاشون به دنیا میان و اسم بچه شون قاسم یا مهدی هست، انشالله مشخصاتشون رو کامل با کد ملی، نام پدر و مشخصات شناسنامه برای 20303 ارسال بکنن. به این دوستان به قید قرعه انشالله یک پلاک طلا به نام قاسم ابن الحسن اهدا خواهد شد و رادیو معارف هم به 14 نفر انشالله این هدیه رو خواهد
شما
داد.
به 40 نفر؟
بله، ما هم به 40 نفر از دوستان عزیزمون این هدیه رو انشالله اهدا خواهیم کرد، به یادگار بمونه براشون. باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله به حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. حاجای بهشتی دعا بفرمایید.
خدایا ما را در همه ابعاد و زوایای زندگی به راه راست و تصمیم درست هدایت فرما.
الهی آمین.
ما را جزء کسانی که مورد موهبت و لطف خاص خودت قرار داده ای قرار بده.
الهی آمین.
زیارت پیامبر و اهل بیت، شفاعت پیامبر و اهل بیت را قسمت ما کن.
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. آیات نورانی صفحه 298 قرآن کریم رو با هم خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
اللهم صل على محمد.